أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أنك تهوى وتمتهه فيها طويلا. هدیه به ساعت مقدس مولانا آقای امام زمان، شریک قرآن، ناطق قرآن، احیاگر حدود قرآن، ان شاء الله که همین ساعت ما باعث ظهورشون بشه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
افرادی که تکذیب میکنن منذر رو، نذر رو، هم انذارها رو، هم نذیر رو در سوره قمر، به چه پشتوانه‌ای دارن این تکذیب رو انجام میدن؟ ببینید دلیلش گفتش که فرمود که پیروی از هوای نفسه که تکذیب میکنن، اما پشتوانه‌شون چیه؟ یعنی بالاخره آدم باید یه پشتوانه‌ای داشته باشه که یه چیزی رو رها کنه به خاطر اون. معلوم میشه که اینها تکیه بر ثروت و قدرتشون دارن و جمع بودنشون، یعنی میگن ما یه گروه به این بزرگی، یه گروهی که این همه ثروت و قدرت دستمونه، خب معلومه که خدا و پیغمبر نمیتونن کاری بکنن. یعنی تکیه به اون چیزهایی که دارایی هاشون دارن. خب اینجا لازمه خدا توی سیاق دوم بیاد 5 تا گروه رو مثال بزنه که مثل اینها پر جمعیت، ثروتمند، قدرتمند اما مکذب. عاقبت اینا چی شد تو دنیا؟ اینا رو خدا میاد مثال میزنه که عبرت بشه و فضای سخن رو درمان بکنه. پس فضای سخن شد این که اینها به پشتوانه ثروت و قدرتشون و گروه بودنشون، جمع بودنشون، قوم و قبیلهشون، جمعیتشون که ما زیاد هستیم همدیگر رو یاری میکنیم، دارن چیکار میکنن؟ دارن تکذیب میکنن و در مقابل رسول خدا جبهه ایجاد کردن. خب این باید حل بشه قضیهش. اولین قومی رو که خدا مثال میزنه که عکس العملشون در برابر رسول خدا تکذیب بود، قوم نوح هست و بعد عاقبتشون که به عذاب اینها از بین رفتن. میفرماد که کذبت قبلهم قوم نوح. پیامبر قبل از اینها قوم نوح تکذیب کردند. چه کسی رو تکذیب کردند؟ فکذبوا عبدنا. اون پیامبر کی بود؟ بنده ما بود. یعنی شخصی که اومده بود به مقام بندگی رسید. مقام بندگی رو خدا تو سوره فجر توضیح داده که چه مقامی هست، یعنی بالاترین مقامی که یک انسان میتونه برسه. شخصی رو که مؤمن خالص بود، بنده خالص خدا بود، رو تکذیب کردن. یعنی یه دونه عیب از این نوح سراغ نداشتن، بنده خالص ما رو تکذیب کردن. چجوری تکذیب کردن؟ و قالوا مجنون و ازدجر. گفتن که نوح چی هست؟ جن زده هست و جنها او رو به ازدجار در آوردن، یعنی باز داشتنش. اونجا فرمود که انباء مافیه مزدجر فرستادیم، این از همون ماده است. یعنی اون خبرها خاصیت بازدارندگی داشت اگه ایمان می آوردن بهش، یعنی از عذاب جلوگیری می کرد. حالا اینها میگن که جنها نوح رو باز داشتند از اینکه بخواد سالم باشه، جن زده شده. و از این به بعد نوح هرچی میگه برپایشی داره حرف میزنه، جن زدگی. منبع وحی رو گفتیم همیشه چیکار میکنن؟ میزنن که کلام بیخاصیت بشه. اونجا برای پیامبر خدا میگه سحر مستمره، هرچی میگی و هر کاری انجام میده آیه هاش همه. اینجا به حضرت نوح چی میگن؟ میگن جن زده است. برای اینکه وقتی وصل وحی باشه مردم دنبالش جمع میشن. این شگرد مکذبین هست، برای اینکه مردم رو از دور ولی خدا دور بکنن میان تهمت انحراف و اینجور چیزها میزنن بهش. فدعا ربهو. نوح چیکار کرد؟ پس دعا کرد به پروردگارش انی مغلوب فنتسه، خدایا من دیگه مغلوب شدم، یعنی کار به جایی رسید دیگه میخواستن بکشن حضرت نوح رو، دیگه چون نزدیک بود که حضرت نوح علیه السلام به شهادت برسن و کار اینجا نیمه تمام بمونه، چون برنامه چود کشتی ساخته بود دیگه، قرار بود که مردم عذاب بشن مکذبین و فقط مؤمنین باقی بمونن روی زمین، چون اونا دیگه اتمام حجت به اندازه کافی بهشون شده بود. اینجا کار به جایی رسید که گفتن، تهدید کرده بودن حضرت نوح علیه السلام رو که اگه دست بر نداری ما میکشیمه. اینجا دیگه به درجه ای رسته حضرت نوح دیگه کارشو انجام داده، تموم شد، یعنی من دیگه حق دعوت رو ادا کردم. سوره نوح که یادتونه، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز، علنی آشکارا پنهانی اینا رو دعوت کردم، اما فلم یزد هم دعای الا فرارا، جز به فرار اینها اضافه نشد. یعنی کارشو انجام داده، دیگه کار به جایی رسیده که اگر انتصار نیاد، یعنی یاری خدا نرسه و انتقام گرفته نشه، خود حضرت نوح کشته میشه اینجا، مؤمنین کشته میشه و کار به نتیجه نمیرسه. اینه که دیگه تو مرحله آخر حضرت نوح اینجا دعا میکنه، میگه خدایا من دیگه مغلوب شدم، دیگه این دعوت نمیتونه ادامه پیدا بکنه، فنتصر، پس یاری رو برسون، انتقام رو برسون. اصل معنای انتصار که از نصر گرفته شده، یاری هست که به انتقام منجر میشه، یعنی باز اون معنایی که میکنن تو عربی، معنای دومی که ازش به دست آوردن انتقام هست، یعنی انتقام رو بگیر، بفرست عذابو. نتیجه استجابت اون دعا چی میشه؟ بعد از چند سال، بعد نزدیک 1000 سال داره حضرت نوح دعا رو میکنه، فکر نکنید چند سال دعوت کرده، خسته شده، تهدید شنیده، اینجا مغلوب شده، نه، بعد 950 سال داره این دعا اتفاق میفته. ففتحنا ابواب السماء به ماء منهمر، پس ما باز کردیم درهای آسمان رو به آب سیلاسا. معلوم میشه آسمان در داره، بسته است، درهای آسمان رو اینجا خدا باز کرد. بعد که درها رو باز کرد چی شد؟ آب سیلاسا سرازیر شد. این صحنه‌شو کوچولوشو ما دیدیم پیارسال توی این عید 99 نبود، عید 98 بود دیگه، همه جا آب برداشت، همه جا رو. جالب بود این همین جمله رو یه بنده خدا من شنیدم، ازش یاد همین آیه افتادم، میگفت انگار خدا درهای آسمان رو باز کرده، آبا داره بریزه پایین، اصلا قبلا جمع کرده بوده اونجا، با یه چند سالی اصلا نه بارونی بود نه چیز خوشسالی بود دیگه، اینا همه اونجا جمع کرده و یه هایی در شوا کرده. آره قشنگ یاد همین آیه افتادم. ببینید این عذابه، اینو شما نمیتونید باران رحمت فرض بکنید، آب سیلاسا عذابه. و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، بعد در کنار اون آبی که از آسمان داشت سیلاسا میریخت، ما زمین رو هم منفجر کردیم به عیون، یعنی دیگه همینطور از هر جا نگاه میکردی و فارت تنور فرموده، یعنی مثل این از داخل این تنورا همه جا این چشمه میجوشید، همونجا قلقل میکرد میمد بیرون. از زمین و آسمان آب چی شد؟ اومد تا اینکه فلتق الماء، یعنی با هم دیگه اینا یکی شدن و همه جا رو آب گرفت. علا امر قد قدر، منتها نه بی حساب کتاب، دقیقا به اندازه که اون خدا تقدیر کرده بود. ما یه مقدار مادیگرا شدیم، بعضی حرفا رو نمیفهمیم، ولی اون چیزی که از قرآن برمیاد ذره هاش تقدیر شده، ذره‌هاش، مولکول‌هاش، چون ما ابعاد خیلی بزرگ و فقط چشممون می‌بینه. پس اینجا کسی می‌تونه بگه که چرا فلان جا سیل اومد، چرا فلان جا نیومد، چرا اومد؟ ها؟ نه خیر، تقدیر خداست، ذره‌هاش تقدیر شد. ذره‌هاش. بعد دعا که مانعی نداره. و حملناه على ذات الواح و دسر، و حمل کردیم او را، چه کسی رو؟ نوح رو، بر ذات الواح و دسر، بر اون چیزی که دارای لوح‌ها و میخ‌ها بود. آره، چرا ذات الواح و دسر گفته نگفته فولک؟ چرا که اسم کشتی رو نیورده؟ خب مگه چوب و میخ چیه مگه؟ ببینید میخواد تحقیر کنه اون ابزار رو. جالبه تو سوره هود شما خوندید اونجا پسر حضرت نوح که قبول نمی کنه درخواست پدرشو برای اینکه سوار کشتی بشه، میگه که تکیه بر چیز محکم تری می کنه. باباش میگه ارکم معنا، بیا سوار شو تا نجات پیدا بکنی. برمیگرم میگه قال سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، من میرم بالا کوه، شما که رو تیر تخته سوار شده، این مثلا سیل میاد اینو خراب میکنه میبره، من میرم بالای کوه اونجا دیگه چیزیم نمیشه. حالا اینجا میگه ما حملش کردیم بر ذات الواح و دسر، یعنی چند تا تخته و میخ بود. همه غرق شدن، فقط اونایی که بالای همین چند تا تیر و تخته بودن خدا نجاتشون داد. بعد اون همه بناهای عظیم، اون همه اینا خیلی ثروتمند و قدرتمند بودن. حالا سیل میاد میره طرف توی خونهش مثلا در پنجره میبنده فهم کنه که میتونه نجات پیدا بکنه، خب میاد میزنه میبره همه رو نابود میکنه. تجربه اعیون نام، میدونید چرا ما از یه ابزار جزئی استفاده میکنیم برای و نجات میدیم خیلی راحت؟ چون اون جاری بود، اون جریان داشت، اون کشتی به اعیون نام زیر نظر ما بود که این اتفاق افتاد. به خاطر همینه که کار میکنه، اثر داره. وگرنه خب کسای دیگه هم شاید بودن که قایق داشتن سوار شدن، تخته گرفتن دستشون خفه نشن تو آب، دیگران هم میتونستن الواح داشته باشن و مطمئن باشید بوده، فقط یه دونه کشتی که نبوده اونجا. چون این تجربه عیون نبود نجات داد، نه هر ابزار دنیایی. ابزار دنیا وقتی امر خدا برسه بیخاصیته، فقط اونی که زیر نظر خدا باشه جوابگو هست. اینه که میگه بیا وارد حسن لا اله الا الله شو قبل از اینکه عذاب بیاد، وگرنه عذاب اومد شما با ابزار مادی نمیتونی جلوشو بگیری. من اشاره بکنم به کرونا یا نکنم؟
بله
کرونا یا عذاب هست یا نیست؟ میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، عذابه. خب آیا ابزار مادی میتونه کرونا رو شکست بده؟ نمیتونه، باور کنید نمیتونه. بابا هر بیماری واگیرداری اومده بوده در طول تاریخ عمر بشر اینقدر طول نکشیده بوده، یعنی میاد یه مدت بعد ضعیف میشه، ویروس از بین میره، بعد وقتی تو بدنها هم منتقل میشه بعد این مدت ویروس خود به خود ضعیف میشه، میمیره، از بین میره، بعد دیگه واگیرداریش از بین میره، تموم میشه. حالا یه عده اون وسط میمیرن، تموم شد. این چه بلاییه که هر روزی ویروس جدید؟ بعد جالبه در پاکستان رو بستن فکر کردن میتونن جلوشو بگیرن. چرا؟ چون این یکی جهش یافته چیه؟ اسمشو گوشن هندی، کرونای هندی. حالا چند تا طلبه پاکستانی رو شما بیرون کنید یا نذارید بیان، چون پاکستانی ها کیان؟ همین طلبه ها دیگه، کسی خیلی پاکستان و هند غیر اینا تجار اینا زیاد نیستن تعدادشون. بیشترین تعداد رو کیا دارن؟ طلبه ها با خانواده هاشون هستن. حالا اینا بعد تو قم اعلام کردن تو خیابون پاکستانی هندی ببینیم میبریم قرنطینه. زشت نیست این حرفا؟ واقعا روسیاهی نیست پیش خدا پیغمبر؟ باورتون نمیشه چه آدمای مؤمن مخلصی هستن توی اینا. من بودم باهاشون، من یه مدت تو دارالقرآن بین الملل یکی از ارگانها کار میکردم، بچه ها همه خارجی بودن، اونه که با هم هش و نش داشتیم. یه سفر من با اینا مشهد رفتم، تازه فهمیدم چقدر ماها عقبیم از اینا تو سبک زندگیمون. چی؟ دیگه حالا ساخته شده دیگه، حالا هی برو دنبال این که تیر و تخته جور کنی، در کنار تیر و تخته خدا بگی خب اون تیرو تخته بود، منم تیرو تخته جور میکنم. این کجا و آن کجا؟ تجربه عیان نا، وگرنه اونم تیرو تخته بود. خونه خدا رو اومدن خراب کنن، چند تا سنگ با یه سیمانی که بین اینا اون ابزاری که این سنگا رو به هم چسبونده، درش هم از چوبشیه، حالا اون موقع چی بوده؟ چیه غیر این؟ تونستم با کلوخ با چند تا پرنده کوچولو خدا زد اینا رو نابود کرد. تکنولوژیشو آورد کجا بود این آمریکا یا هلیکوپتر آوردن؟ تبس. سنگریزه فرستاد. سنگریزه رو شما اینجوری تو دستت بگی چقدر نرمه؟ چیزی حساب میشه؟ تو قدرت، تو قوت؟ بعد باور میشه با اون آدم بمیره؟ نابود بشه، با خاک یکسان بشه. تجربه عیان اینا. پس جدی بگیریم قانونهای خدا رو، جدی بگیریم. تجربه عیان اینا جزا لمن کان کفر، این پاداش برای اون کسی بود که مورد کفر قرار گرفت. کفر، مورد کفر، حضرت نوح منظور دیگه. پاداشی هست برای کسی که مورد کفر قرار گرفت، یعنی کفرش کردن، بهش ایمان نیاوردن. کانه کفر نیست، اگه کانه کفر بود میشد این عذاب اون کسی هست که کفر بکنه، ولی چون کانه کفره یعنی مجهول اومده، این چیه؟ یعنی کسی که مورد کفر قرار گرفته، که منظور که هست؟ حضرت نوح علیه السلامه. پس ما وقتی کسی بیاد تو مسیر ما قرار بگیره، حتی اگه همه عالم بهش کفر بکنن، باز ما تحت نظر خودمون داریم اون رو و از عذاب نجات خواهیم داد. این معنای همون حسن لا اله الا الله که امن امن عذابی، و یعنی خارج از اون عذاب فراوون تا دلت بخواه، خارج از حسن لا اله الا الله. خب تا اینجا که خیلی درس گرفتیم، خدا میفرماد ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. خدای ما قبل از اینکه تو بازخواستمون بکنی ما درس گرفتیم. چه آدم میترسه وقتی میگه فذوقوا عذابی و نذر، واقعا آدم بدنش به لرزه در میاد. این داستان رو برای این گفتیم که ما ترکش کردیم آیه، یعنی ما اون رو آیه قرار دادیم برای شما، داستان حضرت نوح علیه السلام بود. پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ مدکر چیه؟ مذکر بوده، متذکر بوده، مذکر شده، بعد شده مدکر. یعنی تو عربی اعلال میکنن وقتی کلام سنگینه، سخت است گفتنش، اینو تسهیل میکنن. مدکر همون از ماده تذکر هست، متذکر معناش هست. پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ یعنی اون چیزی که خدا الان از ما میخواد با داستان حضرت نوح چیه؟ تذکر بگیریم. فکیفه کان عذابی و نذر، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ نذر اینجا چیه گفتیم؟ نذر دوتا معنا داشت، اینجا معناش انذارهاست. پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ 950 سال پیامبرم انذار داد، قبول نکردید، عذاب اومد. چجوری بود؟ حالا نظرتون رو بگید، کجا هستید که بخواید حرف بزنید؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. حالا اینجا راه تذکر گرفتن رو خدا به ما یاد میده، میفرماد که من این قرآن رو آسان قرار دادم برای ذکر، پس آیا کسی هست که تذکر بگیره؟ الان این کلام چیه؟ قرآنه. چجوری خدای ما به تو برسیم؟ ما نمیخوایم مثل حضرت قوم نوح بشیم. میگه بیا پای درس قرآن، من قرآن رو برای تذکر تو راحت قرار دادم. اون وقت بیا نگاه کن ببین چند نفر اعتقاد دارن که ما نمیتونیم قرآن رو بفهمیم. شما خیلی روتون زیاده که فکر میکنید میتونید قرآن رو بفهمید، تفسیر به رأی میشه اگر بفهمید، چقدر شیطان خوب بلد بود کارشو چجوری انجام بده. قرآن به این آسانی رو کد سخت‌ترین کتاب برای فهمیدن. یه جای دوره‌ای بود برای معلم ها، یکی از شهرستان ها دعوت کردن، گفتن ما دوره دانش افزایی داریم برای معلمامون، شما بیه تدبر بگیر. من رفتم فقط چهار قول رو گفتن، یعنی وقت نبود بیشتر از اون. اینو همینجور متحیر ما تو مبهوت گوش میکردن این خانوما. بعد کلاس یکیش اومد گفتش که خیلی این قرآن جالب بود، من اصلا نمیدونستم تا حالا چهار قول اینه مفهومش، چرا از بچگی اینا رو به ما یاد ندادن؟ به این معلم 50 سالشه داره بچه من و شما رو تربیت میکنه، اونجا تو اون جلسه رسید به صفر، رسید به اینکه هیچی نفهمیده از قرآن، رسید به اینکه چقدر نیاز داشته از بچگی این سوره ها رو بلد باشه. چند نفر تا حالا اومدن پیش من گریه کردن گفتن اگه ما چارقل بلد بودیم طلاق نمی گرفتیم، بیچاره نمی شدیم، بدبخت نمی شدیم. هی چارقل رو فقط. اون وقت قرآن رو جوری برای ما تعریف کردن که شد فقط خواندن، حفظ کردن، کلاس تجوید رفتن، جلسه ختم قرآنی که هیچ مفهومی توش نیست، خونسای خونسا. ما رمزون میاد میره تهش باز همون دنیاگرایی، همون دعواها، همون مشکلات، همون بدبختی ها. کدوم دعا مستجاب شده تو اون ماه رمزون؟ نشده. 3 شب قدر هر سال مردم دارن میان میرن التماس خدا میکنن، مستجاب نمیشه. اگه میشد که الان وضعمون این نبود. چرا؟ چون قرآنی که میخونن خونساست. قرآن برای چیه؟ آیه از این واضح‌تر؟ ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. پس آیا تذکر گیرنده‌ای هست بیاد پای درس این قرآن بشینه یاد بگیره چجور باید زندگی کنه؟ میگه من آسان قرار دادم این رو. چجور این افرادی که این ادعاها رو دارن قرآن رو سخت کردن برای مردم، فهم آسان این قرآن رو برای مردم صعب و سخت و محال و نشدنی دارن جا میزنن، چجوری میخوان جواب این قرآن رو بدن؟ اسمشون هم مسلمونه، اسمشون هم فلان کسه. اولین نفر قرآن به علیه همونها شهادت خواهد داد که قرآن رو اینجوری توصیف کردن برای مردم. بخونید ثواب ببرید. ذکر، مفهوم ذکر رو نفهمیدیم. خانم فلان مشکل داریم، چه ذکری بگیم، چند بار بگیم، کی بگیم؟ ذکر شده این، ذکر ظاهر شده، لفظ نمیدونه که اون ذکر رو هرچی بگه نفهمه فایده‌ای نداره. حالا ما میگیم چارقو، میگه خب چند بار بخونیم، کی بخونیم؟ برای هر چیزی توقع داره، تسبیح بگیره دستش فقط ظاهرشو بخونه. اول بفهم بعد بخون. خوندن جزئی از این قرآنه، تا نخونیم که نمیفهمیم، خوندنش باید باشه. اما نه اینکه فقط خوندن، اومده برای تذکر. میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم؟ الان شماها بگید. الان تا این همه سوره رو خدا توفیق داد ما اومدیم پای درسش نشستیم، شما سطح 6 رو بگذارید، نصف بیشتر سوره های قرآن رو یاد گرفتید. درسته 5 جزه اون 25 جز، ولی از نظر تعدادش خیلی بیشتره. این بیشتر سوره ها همین 5 جز آخر، به خاطر همین آقا فرمودن که آموزش قرآن رو از 5 جز آخر شروع کنید، از حزم مفصل شروع کنید. حالا ما میریم هی از اول، هی سوره بقره مردم میخونن میمونن تو همون گاو بنی اسرائیل، چیزی نمیفهمند. با ما مگه میفهمیدیم؟ ما یه عمر سوره بقره رو من فوت آب بودم، یعنی چون سوره راحتی برای حفظ کردم، خیلی با استاد پرهیزگار حفظ کرده بودیم، لحنش قشنگ بود، میخوندیم همینجور حال میکردیم فقط باهاش. حالا اونجا فقط برید فصل بنی اسرائیل رو بخونید، بلرزید به خودتون. بلرزید به خودتون از نفاق. سوره بقره رو فقط فهمیده بودین، میفهمیدیم که چقدر جامعه اسلامیمون جامعه اسلامی نیست. دیگه علکی مدعی ایمان نمیشدیم، میرفتیم دنبال این که به ایمان حقیقی برسیم. دومین قوم کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. از قوم نوح تذکر بگیرید. تذکر نمیگیرید عاد رو براتون مثال بزنم. ببینید عاد هم کسایی بودن که همه میشناسن. خدا اون شاخص ها رو مثال میزنه که همه میشناسن. عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی اصلا به شهرشون شناخته میشدن، به تکنولوژیشون، به ثروت و قدرتشون شناخته میشدن. عاد چیکار کردن؟ کذبت، تکذیب کردن. یعنی حال الان مخاطب قرآن که داره تکذیب میکنه چی شد؟ فکیف کان عذابی و نذر، چه جوری بود عذاب من و انذارهای من؟ انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما فرستادیم بر آنها، ما پس همه کاره کیه؟ خداست. ما فرستادیم بر آنها یه باد سردی رو در روز نحس مستمر، روزی که نحوستش پیوسته بود، یعنی اون عذاب پیوسته بود. یعنی فکر نکنید که یه باد میومد تنفس میداد. دیدید آخه بادای دنیا اینجوریه، همش نمیاد، باد پیوسته. چون اون باد برای عذاب بوده، نحس بوده و اون روز رو نحس میکنه به خاطر وجودش، به خاطر وجود عذاب نحس میشه. نه اینکه تکوینن بعضی از ایام نحس باشن، اینو علامه طباطبایی قبول ندارن. برید المیزان رو بخونید، ایشون قیل و قال ها رو که مطرح میکنن، چون بعضیا اعتقادشون اینه که یه روزهای نحسن خود به خود، خدا اون روز نحس رو انتخاب کرد برای عذاب اینا. نه، اون روز فیام نحس مستمر بود. چرا؟ چون عذاب اومد، مردم اون روز رو نحس کردن. الان باور کنید ما تو ایام نحسات داریم زندگی میکنیم، چون عذاب همش. با اعمالمون روزها رو برای خودمون چیکار کردیم؟ نحس کردیم، شوم کردیم، بدبخت شدیم، بیچاره کردیم خودمون، همش گرفتاریم. نحوست همه جا رو برداشته.
مردم اون روز رو نحس کرده بودن یا عذاب
مردم
اون روز رو نحس؟
دو تاش یکیه دیگه، عذاب چیه؟ عذاب عکس العمل عمله، تجلی عمل خودشونه. عمل نحس میشه چی؟ میشه عذاب نحس. عذاب نحس وقتی بیاد اون روز رو چیکار میکنه؟ نحس میکنه دیگه. الان شما عاشورا رو خوب میدونید؟ عاشورا به خاطر چی شد؟ عاشورا از قبل تکوینا نحس بود؟ نه، به خاطر اون اتفاقی که تو اون روز مردم رقم زدن نحس شد. آره آره، تنز اون ناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، مردم رو میکند مینداخت اونور مثل تنه های درخت نخل. تنزه و میکند اون عذاب، اون باد سرد، اینا چیز بودن. چرا به درخت نخل، به تنه های درخت نخل و تشبیه شدن قوم عاد؟ استفاده کردن مفسرین که چون اینا بزرگ بوده انداماشون، مثلا کسی که مشاهده میکرد اون صحنه رو قشنگ این مثل این بود که این باد که میاد اینا رو مثل تنه های درخت نخل میکنه رو هم دیگه، اونجا تلمبار میکنه. کنده شده، ریشه کن شده. تنه های درخت نخل در نظر بگید، برگاشو کنده باشن، از ریشه هم درآورده باشن، یه استوانه است دیگه. اینا قوم عاد اینطوری باد میکن اینا رو مینداخت رو، یعنی کسی نمیتونست دیگه وایسته یا جای پناه بگیره یا یه کاری کنه که باد اینو بلند نکنه. آدمای به اون گندگی رو خدا میدونه چقدر وزنشون بوده، این باد چی چی بوده که اینا راحت میکنده مینداخته اون ور رو هم دیگه تلمبار میشدن. فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه بود انذار عذاب من و انذارهای من؟ ببین وقتی دوبار این جمله داره تکرار میشه یعنی چی؟ یعنی ای برو تلنگر بخور، برو فکر کن، تذکر بگیر، عبرت بگیر. ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. دوباره تکرار میکنه اون ترجیبند سوره قمر رو، قطعا ما آسان قرار دادیم قرآن رو برای ذکر، پس آیا تذکر گیرنده‌ای هست؟ الان شما همین چند تا آیه رو که خوندید ابهام داشت، تکذیب کردن، عذاب شدن. این الان قضیه مبهمه که من اگه عذاب بفرستم چجوری میفرستم؟ پس بترسید از روز عذاب، بیاید ایمان بیارید. این میشه تذکر گرفتن از این قرآن آسان. خدایش تدبر قرآن آسان کرده، فهم قرآن رو. من همه روش ها رو رفتم دارم بهتون میگم، انصافا جایگزین نداره این روش فهم سیاقی تدبری که پیگیری میشه کلام. الان شما سوره قمر رو اینجوری نفهمی چی گیرت میاد؟ هیچ. کذبت ثمود و بالنذر، تذکر گرفتی؟ اگه نگرفتی باز مثال بزنم. اینه چقدر مکذب این مخاطب، که خدا همون قوم نوح بس بود قوم نوح، خدا وکیلی بس نبود؟ ما هنوز به سوال توبیخی خدا نرسیده بودیم، گفتیم خدا بسمونه، فهمیدیم اینقدر وحشتناکه. وقت دوباره باید تکرار بشه، کذبت ثمود بالنذر. سمود هم مثل عاد و قوم نوح چیکار کردن؟ تکذیب کردن نذر رو، پیامبری رو که انذار آورده بود. فقالوا ابشرون منا یهدو ابشرون منا واحدن نتبعه. پس گفتن آیا یه بشری از ما که یه نفره که تنهاست. ببینید میخوان اشاره کنم به این که پیامبر سمود کی بود؟ حضرت صالح علیه السلام، که صالح آدم فقیریه، آدم تنهاییه، اصلا نه قوم و قبیله داره نه پول داره. آیا ما بیایم از این تبعیت بکنیم؟ این خودش نشون میده که خودشون چی بودن؟ قدرتمند و ثروتمند بودن. اینجا زورشون اومد. اگر ما این کارو بکنیم، انا اذن لفی ضلال و سعور، قطعاً ما در آن هنگام در گمراهی و سعور هستیم. سعور جمع سعیر به معنای آتش سوزانه، سعور هم یعنی آتش‌های سوزان، یعنی کنایه از اون زیاد بودن اون آتش داره. تو کتاب فکر کنم دیوانگی نوشته، درسته؟ اینو من هنوز فرصت نکردم که صحبت کنم باهاشون، ولی من هر چی فکر میکنم همون عذاب گرفته بشه، همون آتش گرفته بشه بهتره. میدونید چرا؟ چون اولا دیوانگی معنای دومشه، ما تا بتونیم معنای اول رو بگیریم سراغ معنای دوم نمیریم. مثل مجنون چجوری که جن زده است بعد به معنای دیوانه استفاده میشه. الان اینا منظورشون نبود نه دیوون است، که چون میدونستن عاقل ترینه. جن زده است، این معنای دومش میشه دیوانگی. اینم همینطوره، سعور اصلش جمع سعیر معنای آتش سوزانه. یعنی اینا منظورشون چی بود؟ میگفتن اگر ما بیایم از صالح پیروی بکنیم، اون وقت ما رو به گمراهی میندازه، گمراهی که بیفتیم میسوزیم همش. چجوری که الان یه شخصی گرفتاره میگه داریم، میگه چجوری؟ میگه میسوزیم و میسازیم. اون سوختنه از آتش واقعی نیستش، که اینا میگن که ما اگه بیایم به صالح ایمان بیاریم نتیجهش سوختنه. منظورشون از سوختن چی بوده؟ باید جان و مال بدیم، نمیخوایم بسوزه دنیامون، دنیامون میسوزه، باید جون بکنیم، باید پول بدیم، نمیخوایم. ما یه همچین زندگی رو نمیخوایم. خب این معنا خیلی قشنگ تره تا بگیم دیوانه میشیم. یعنی اصلا دیوانگی اینجا جو در نمیاد. من بعدش هم شاهد دارم، تو سوره میرسیم بهش بهتون میگم. آره. اولقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا ذکر به او القا شده از بین ما؟ یعنی چی؟ برای خودشون جایگاه قائلن، یعنی ما جن خوب اون وقت بیاد به صالح وحی بشه، آیا بخواد وحی بشه که باید به ما وحی بشه؟ چرا به اون وحی شده؟ بلکه نتیجه گیری، بلکه او چی هست؟ صالح کیه؟ کذاب، بسیار دروغگو، اشر متکبر، یعنی اون ریاست طلبه، میخواد بیاد رئیس ما بشه، اومده داره ادعای پیامبری میکنه. خود به خود کسی که دنیاگراست به این نتایج دنیایی میرسه. یعنی اصلا شخص دیگری رو لایق ریاست نمیدونه. چرا؟ چون فاکتورهای دنیایی داره، میزانهای دنیایی داره. برای چی؟ برای ریاست. آقا کی بهترین رئیسه؟ کسی که پول داشته باشه، کسی که قوم و قبیله داشته باشه، بتونه کار کنه. چرا؟ چون تمام دنیا رو در مال و ثروت و قدرت میدونه، موفقیت دنیا رو تو ثروت و قدرت میدونه. به خاطر همین این تو ذهنش دچار تضاد شده، میگه چجوریه که اون آدم فقیر بیچاره که هیچ کس هم دنبالش نیست تنهاست، ما بیایم بهش رأی بدیم؟ حتی رأی گیری که نیست تو کار خدا، بیایم چکار کنیم؟ نتبه اوهو، اون رو رئیس خودمون قرار بدیم، پیروی اون رو بکنیم. چجوری ممکنه یه همچی اتفاقی بیفته؟ آدم مادیگرا نمیتونه بپذیره. حالا خدا چه جوابی میده بهشون؟ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، به زودی خواهید دانست فردا که چه کسی بسیار دروغگوی متکبر هست. امام من رو دارید تکذیب میکنید، خلیفه من رو، ولی من رو تکذیب میکنید، تهمت متکبر رو نمیدونم دروغگو بودن میزنید بهش، میفهمید حالا کار دست کیه؟ انا مرسل و ناقت فتنتن لهم فرتقب هم وستابه، ما فرستنده ناقه هستیم به عنوان فتنه برای اونها. اینا اومدن برای اینکه بهونه دست بگیرن، برای ایمان نیاوردن طلب معجزه کردن. درس بگیریم، طلب معجزه نکنیم از خدا، امتحانمون قرار میده بیچاره میشیم. یه پرانتز بیاریم دیگه، حیفه وقت اونم رفته. اینایی که مدام التماس میکنن که امام زمان رو ببینن یه همچین چیزیه، اشتباهه، اشتباه، امتحان میشه. الان شما 100% یقین داری که به اون درجه از ایمان رسیده که هر چی آقا بگه بگی چش؟ امامو دیدی هر چی گفت کافیه یک لحظه تردید کنیم اسمت خط میخوره. الان نه، الان چون ندیدی خیلی خدا به لطف داره. یا حالا چون چشش ندیده این بیچاره است دیگه، چشش هرچی ببینه باور میکنه. هی سرپوش میذاره، هی صبر میکنه، هی توبتو میپذیره، هی غلط اضافه میکنه، میای میگی خدا، بعد چوبشو میخوری میای پشیمون میشی میگی خدا من ببخش، قبول میکنه. ولی اون موقع حق تمرد نداره انسان وقتی با چشم دید. الان اینا ناقه چی بود؟ ناقه دیدن معجزه بودی، اومدن خودشون گفتن اگه شطر سفید از دل این کوه بیاد بیرون ما ایمان میاریم بهت، اگه راست میگی تو پیامبری اون وقت ما نیستیم، ما رئیس نیستیم. دعا کرد حضرت صالح جلوی چشماشون شطر سفید از دل کوه اومد بیرون. بعد اونجا لال شدن. خب ظاهرن اومدن ایمان آوردن، ظاهرن، چون مجبور بودن. اما بعد هرچی دو تا چهار تا کردن زورشون اومد، دیدن نمیتونن بپذیرن این قضیه رو. اذن بعث اشقاها، شقی ترینشون که قرار بود اون رئیس بشه، یعنی برنامه ریزی کردن، گفتن که ما شطر صالح رو میکشیم، معجزه که از بین بره مردم از دور صالح پراکنده میشن، ما این شخص شقی میشه چی؟ رئیس میشه. ما دیگه صالح هم احتمالا اینجور که برمیاد دیگه میخواستن بکشن دیگه، چون تا جایی که جا داشته باشه خدا فرصت میده. این که فرصت نداده عذاب فرستاده، یعنی منظور میرسونه که میخواستن دیگه حضرت صالح و مؤمنین رو هم از بین ببرن که بتونه اون شقی بیاد چیکار بشه، این جایگزین حضرت صالح بشه. ما براشون ناقه فرستادیم، اما همون ناقه‌ای که خودشون درخواست کرده بودن و چی قرار دادیم؟ مایه امتحان اونها قرار دادیم. وقتی اتمام حجت بشه، کفر بشه، عذاب میاد. اینو بفهمید. فرتقب هم وستابر، پس تو به عنوان فرستنده خدا مراقب اونها باش و صبر بکن. فرتقب هم اینجا نمیشه مراقب اونها باش. بیشتر تو عربی انتظار معنا میشه، یعنی منتظر باش. اینا اومدن از تو شطور خواستن، باشه من شطور رو میفرستم، ولی حالا اینا همینا امتحانشون کردن، تو منتظر باش و صبر کن، من خودم میدونم با اینا چیکار بکنم.
چون تو اونا گفتن شطور ببین ما ایمان میاریم ولی دوست فتنه میشه. آره جنگه ببینم
به هم دوست فتنه شدن، امتحانشون قرار دادیم. ببینید خدا داره میگه، خدا داره میگه که من همون شطوری که خودشون خواسته بودن رو به عنوان معجزه فرستاد، که الان حضرت صالح اثبات شد پیامبر خداست، اما همونو امتحانشون قرار دادیم. چجوری امتحان خدا کرد؟ یه روز گفت این قراره شطور آب میخوره، شما حق ندارید دست بزنید به آبش، یه روزم شماها آب میخورین، همونو امتحان قرار داد. بعد نتونستن دیگه، کشتن دیگه شطور خدا رو. امتحان، امتحان به معنای امتحان، یعنی من همونی که خودشون خواسته بودن و اونجا دیگه تموم نکردم ماجرای شطور رو. خدا میتونه شطور رو بذاره کنار فقط به عنوان معجزه، نه همون شطور رو امتحان قرار داد که اینا معلوم بشه تا کجا پیروی رسول میکنه. بعد اونجا شکست خوردن دیگه، زورشون اومد، برای چی ما بعد یه روز آب نخوریم؟ زورشون اومد حرف صالح رو گوش کنن، نه ما خودمون میخوایم رئیس باشیم. شطور رو کشتن که خودشون رئیس بشن. و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر، و بهشون خبر بده که ما که آب قسمت هست بین اینها، یه روز شطور میخوره یه روز قوم صالح میخوره، و هر کسی باید موقع شرب خودش فقط اونجا حاضر باشه، کسی نباید دخالت کنه تو خوردن اون یکی. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، پس اونها اون مصاحب خودشون اون شقی رو اشقا رو صدا زدن و با هم قرار مدار گذاشتن که گفتن تو اگه شطور خدا رو بکشی ما تو رو رئیس میکنیم، و او نیز چیکار کرد؟ فعقر، عقر کرد، پی کرد شطور خدا رو. فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه بود؟ چی؟ با هم دیگه معاتات کردن، یعنی نشستن با هم قرار مدار گذاشتن، بده بستون کردن. ناقه شطور، و کیفه کان عذابی من و دار، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ گوش بدید بهتون بگم. انا ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا فکانو که هشیم المحتضر، محتضر قطعا، محتضر که تو ذهنم بود این بود، قطعا ما فرستادیم بر اونها یه دونه صیحه رو. فکر کردید خیلی کار داره برامون یه قوم رو با همدیگه نابود کنیم؟ یه صیحه فرستادیم مثل خاشاک رو همدیگه ریختن، خاشاک از این هیزوما رو با هم جمع میکنن یه جا تلمبار میکنن، چجوریه؟ اونجوری ریختیم رو هم. اینقدر بی ارزش میشه انسان وقتی کف میکنه. اون با زاده معنای حاضر شدن، این با وای دستدار هست به معنای روحم ریخته شده، یه همچین چیزیه معناش. محتضر حزیره ساز، یعنی کسی که برای ایجاد حائط دور باغ خود حصار میکشه. این هیزوما رو رو هم جمع میکنن حصار میکنن برای باغا، اونطوری ریختیم رو هم. اینا بلغت یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، پس قطعا این قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ خدا وکیلی بس هر یه دونه این داستانا برای تذکر، چقدر واضحه. چهارم، کذبت قوم لوط بالنذر، باز آدم نشده مخاطب سوره قمر که خدا بعدی رو مثال میزن. تکذیب کردن قوم لوط انذارها رو، انذار و پیامبری رو که منذر هست، همه رو در بر میگیره. انا ارسلنا علیهم حاصبا، قوم لوط و خدا چیکارشون کرد؟ یعنی نتیجه تکذیبشون چی بود؟ بهشون باران سنگ فرستادیم، طوفان شن. الا آل لوط. تنها کسایی که نجات پیدا کردن کیا بودن؟ آل لوط. منظورم خانواده حضرت لوط نیست. نجیناهم به سحر. چرا؟ چون زنش رو خدا عذاب کرد. تو سوره تحریم یادتونه زن لوط جزو کفار بود، مثال بود برای کافران. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دوتاشون کافر بودن. زن لوط همون کسی بود که وقتی فرشته های خدا اومدن پیش حضرت لوط که بگن عذاب داره میاد، لوط امشب بلند شو با مؤمنین اینجا رو ترک بکنید، فردا قرار بارون سنگ بیاد، اینا انقدر پست بودن، این زنه رفت به قوم لوط خبر داد بودید که پسرهای خوشگلی اومدن خونه ما. اینا به اون قصد اومدن پیش، یعنی تهدید کردن حضرت لوط رو که بعد اینها رو در اختیار ما قرار بده. حالا اینا فرشتن که اونجا کدوم سوره است که می فرماد فتمسنا اعیونهم فذوقوا عذاب منون، همینجاست، همینجاست. آره میرسیم الان به آیه. آل لوط مؤمنینی که به حضرت لوط ایمان آوردن. نجیناهم به سحر، اونها رو ما سحر نجات دادیم، سحر نجات دادیم، بقیه رو عذاب کردیم. نعمت من عندنا کذلک نجزی من شکر، همونطور که حضرت نوح رو نجات دادیم پاداشش بود نجاتش، اینجا هم این نعمتی بود از جانب ما برای آل لوط. به خاطر چی؟ چون ما آدمهایی رو که شکر بکنن پاداش میدیم. امکان نداره. ببینید من به استناد به همین آیات دارم میگم خدمتون، به هیچ عنوان خشک و تر پیش خدا با هم نمیسوزه. الکین مثالو هی نگید، این ضرب المثل 100% خلاف قرآنه. به هیچ عنوان خشک و تر هرگز پیش خدا با هم نمیسوزن و نخواهند سوخت. الکی این حرفو نزنیم، خودمونو ضایع نکنیم پیش خدا. خدا گفته هر کی توحید داشته باشه عذاب ازش برداشته است. اصلا امکان داره خدا نعوذ بالله اینقدر ظالم باشه طرف مؤمن عذابش بکنه؟ به عذاب کیا؟ کفار. مگه میشه اصلا؟ خدایی که این همه گفت من همه عالم بر پای میزان، اون وقت خودش ظالم باشه نعوذ بالله. خب اون دیگه تر نیست که، اونم خشک شده. خب اون که تر نیست. خب کسی که وظیفه‌شو انجام نداده کافره، اون که مؤمن نیست، اون بسوزه، اون میسوزه دیگه، اون اصلا اون حقش عذاب بشه. منتها باز ببینید حرف تو حرف میارید، امر عرف نهی از منکر با این چیزی که مردم میگن باز فرق میکنه. تو قرآن پس خوشگوتر با هم نمیسوزه. نجیناهم به سحر نجزی من شکر. شما قانون خدا رو نمیتونی حرف روش در بیاری. کسی شاکر باشه خدا عذابش نمیکنه. شاکر قانون بندگی سوی تقابل یادتونه که له الحمد، به مقام بندگی کسی رسته باشه عمرن عذاب اگه بشه. نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ما انذار دادیم قطعا اونها رو به اینکه داره عذاب میاد، یعنی گفته بودیم بهشون عذاب میاد اگه دست بر ندارید از گناهتون. اما اونها چیکار کردن؟ مراء کردن. فتمارا مراء جدال باطله، یعنی طرف باطله به زور میخواد طرفشو مجاب کنه که تو باید قبول کنی، حتی شده اگه قبول نکنی میکشمت. اینو میگن مراء، جدال باطل. جدال باطل جدالی هست که طرف باطله، میدونم باطله، به زور میخواد به طرف مقابلش حرفش رو بقبولونه و تهدید هم میکنه، میگه باید قبول کنی، قبول نکنی هم حالتو میگیرم. این میشه مرا. عوض که بیان قبول کنن حرف حضرت لوط رو که گفت اگه ایمان نیارید آقا فردا عذاب قراره بیا، اما اونها مرا کردن، گفتن اگه دست از زدن این حرفا بر نداری میکشیمه. ولقد راودوه عن ضیفه، تهدید کردن حضرت لوط رو، گفتن باید این فرشته ها رو، حالا اونا نمیدونن اینا فرشتن، این پسر خوشگلا رو بدی به ما وگرنه میکشیمه. تهدید کردن حضرت لوط رو. اینجا روایت داره فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر. خدا میگه ما چشماشون رو محو کردیم، چون با چشماشون چشترونی میکردن اون گناه رو انجام میدادن. بعدش روایت هست که اینا که اومدن این حرف رو زدن، حضرت جبرئیل که یکی از اون فرشته ها بود اومد پیش حضرت لوط علیه السلام گفتش که تو برو تو، نگران نباش. بعد اشاره کرد چشمای اینا محو شد. حضرت جبرئیل کلن چشم وقتی محو میشه یعنی جای چشم هم نیست، نه که کور بشن، صاف میشه. اینجا که یکی از عذابهایی که تو سوره یاسین اومده اینا رو ما این شکلی میکنیم اون دنیا، چون چشم داشتن نخواستن ببینن، تجلی این عمل میشه نداشتن چشم. پس بچشید عذاب من و انذارهای من رو. ولقد سبحهم بکرتن عذاب و مستقر. و قطعا صبح کردن اونها بکرتن، یعنی صبح رو دیدن در حالی که عذاب مستقر بود. اون صبح، صبحشون تبدیل به چی شده بود؟ به عذاب مستقر. عذاب مستقر یعنی عذابی که استقرار پیدا کرده، دیگه محقق شده. یعنی طوفان شن اومد بهشون، بارون سنگ از آسمون، بارون سنگ اومد. یه جا ما رفتیم تگرگ اومده بود، این خانمه رفته بود به محض اینکه تگرگ شروع شده بود رفته بود گاوا رو بکنه تو طویله که این گاوا تگرگ نیفته روشون. چند تا خورده بود به بدنش، باورتون میشه اینقدر سیاه شده بود این روی دوشه این. من اگه با چش نمیدیدم باورم نمیشد کسی تعریف میکرد. حالا تگرگ چیه؟ یخه. آره اون هم قدی بود، تو فریزر گذاشته بودن قشنگ آورد، هر کدوم همینقد بود. حالا من با خودم میگفتم که شما فکر کن بارون سنگ بیاد. ماشیناشون همه اینطوری مثل اینکه مدل داده باشن به ماشین، سوراخ سوراخ همینطوری، شیشه ها شکسته بود همه. چجوری آدم اینا رو میبینه باز انکار میکنه؟ خیلی عجیبه. فذوق و عذابی و نذر. ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. خدایش کافیه برای ایمان آوردن این قرآن. حالا من یه چیزی باز شما به شما بگم که یه کم بیشتر بترسیم. قوم لوط فقط یه دونه از گناه‌هایی که الان انجام میشه و انجام میدادن این بلا سرشون اومد، یه دونه شو. الان اون حجم از فسادی که داره اتفاق میفته هزاران برابر این گناهیه که اینا میکردن. اون وقت بشر توقع نداره عذاب بیاد، به یه عذابی بشر دوچار خودش خبر نداره، مدلشو عوض کرده، فقط قانونشو عوض نمیکنه. یکیش همین بیچارگیه که الان داره. ولقد جاء آل فرعون النذر. ما یه روز این دامادمون رو برشیم بردیم میدون امام شما اصفهان، نصف جهان، نصف جهان این انگار خاک مرده ریخته بودن روش، جمع کرده دیگه، چی چیش مونده؟ یه دونه مغازه باز نبود. ما اینا رو قول داده بودیم اونجا افطار بدیم بهشون، دهن خوش بردون، دهن خوش برگردون. یه دونه فقط دیدید نزدین کافه ها باز بودی. تازه اونم دهانه اهل چای نیست، خیلی قهوه و چای اینا هیچی بیچاره. اومدیم اینجا گرفتیم، همینجا دم اینجا آبادتر بود تا اون نصف جهان. دل بستگی نداشته باشید به چیزی، به راحتی خدا درشون میبنده تعطیل میکنه. الان مگه مایه افتخار اصفهان هم میدون امام نصف جهان نبود؟ نصف جهان چقدر راحت خدا نصف جهان رو که بسته، نصفش هم میبنده.
اگه
تبریز نباشه، تبریز هم بسته،
بسته
همه جا رو بسته، خیلی راحت.
چه برو بیایی داشت. ما رو یه بار راهنمایی بودیم اردو آوردن اینجا، من یادم میاد چه برو بیایی داشت، این مغازه ها و این کالسکه میومد میرفت. دخترم میگفت یعنی کالسکه دیگه نیست. خیلی خنده داره واقعا. همه دو هفته ما دوره داریم. خیلی جالبه واقعا، کارهای خدا جالبه. خداییش جای تذکر گرفتن هست، یعنی آدم باید اینا رو مایه درس قرار بده. الان کوشن صاحبان اون مغازه ها چی کار دارن میکنن؟ به خاک سیاه نشستن دیگه، درسته؟ الان اجاره یه مغازه اونجا چند تومنه دیگه؟ بالاترین اجاره است اونجا. از کجا داره در میاره؟ وقتی اونجا درش بسته شده خاک گرفته اون مغازه، یه نفر نمیره یه چیزی بخره؟ خیلی راحت خدا در این دنیا رو میبنده، خیلی راحت. بعد یه نگاهی کردم به این آلو قاپوتون. آخه یادم اون موقع ما اومدیم خیلی مفصل ما رو گردوندن تو همه سوراخ‌سون باش رفتیم، اون موقع دیدم چقدر کهنه شده. اون موقع خیلی خوب بود قبلا، خیلی کهنه شده. بعد یه لحظه با خودم گفتم این شاهی که اون بالا بوده واقعا الان کجاست؟ کوشش اون شاهه کوه.
تازه استاد میزید که از
آلی قابو بیمه
از کدی شهر رو کلانی زیر گذرده.
نه
بابا
نه بابا جور کنید یه بار ما رو ببرید.
نه نمیزارن کسی جایی
که آقای اصلش کجان الان بابا؟
چه
بسته
شه؟ یعنی خود اینکه نامه هم نمیدیم؟
بله
هر سرها
الان کجان؟ بعد جالبه تو توضیحاتش اونجا زده بود به دیوار فکر کنم خونده یا کجا بود نشته بود که با سالن موسیقیه نمیدونم چی مجلل و اینجور چیزا. کوشن الان اون مطربا کوشن، اونایی که اونجا میرقصیدن و کیف میکردن و حال دنیا رو میبردن کجان الان؟ حالا بعدن هم یه سری آدم های دنیا گرم اینا رو میبینن عجب چیزی بوده. داره ستوناش میریزه، داره ستوناش میریزه. بابا کهنه شده دارم میترسه دیگه بارش. خوب شد کرونا شد دستن و ملت میبردن. داره میاد پایین سقفش. فکر کردی این دنیا تا کی باقیه؟ چند سال؟ چند لحظه؟ ما یه بار رفتیم تخت جمشید، خب ما یه بار رفتیم تخت جمشید. حالا بچه‌ها این گفتن بریم فیلم که حالا اونجا چیشی داره، چهار تا ستون خرابه است دیگه. حالا باز اینجا هنوز صفش نیومده پایین. آه ما رفتیم اونجا دیدیم که این عزیزان اومدن، این بازدید کنندگان، حالا اونجا سجده به کوروش میکنن و این حرفا هیچ جا هست، این صحنه ها هست. آره 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 میان اونجا سجده به کوروش میکنن. بعد این شلوار این دختره پاره افتضاح بود یعنی. بعد این خارجی ها اومده بودن گفتم یا خدا و جنه خوندیم اینو نبینن. بابا باور کنید ما خیلی وقتی نمیان ایران پیششون آبرو داریم، یعنی به ایران به چشم یه کشور با فرهنگ با شخصیت متمدن نگاه میکنم. میان ایران میان اینا چیه؟ وقتی رونش و پاره اصلا ریخته بود بیرون، رو سری هم که هیچی کلا برداشته بودن. بعد گفتم خدایا این ستون رو نمیبینه، این خرابه رو نمیبینه، این اینجا بعد اومده اینجا کیف و حال تو قبر مردم. اونجا قبرستون هم هست میدونین که، یعنی قبراشون هم همونجاست. تو قبرستون که کاخ این بوده الان این ریخته همش نابود شده ویرانه شده، اومده اینجا داره دنیا گرایی میکنه. الله اکبر این بشر چقدر هنرمنده.
استاد جهالت
خود پناه بر خود و میگه مایه تذکرت باشه عزیز من. جهالت رو انسان خودش ایجاد میکنه، خدا آدم رو جاهل نیافریده.
توی خانواده
دلتون نسوزه برای کسی، بخواد خدا شده لحظه آخر دستشو بگیره میگیره میکشه بالا. ولی تحیر اینجاست که چرا انسان درس نمیگیره؟ الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستون هم میره مایه تکاثرش قرار داده اون رو، عکس میگیره سلفی با قبرستون میفرسته این من ولقد جا آل فرعون النذر. مثال پنجم کیان؟ آل فرعون. فرعون دیگه هر کی اینا رو نشناسه فرعون همه میدونن چی بوده برنامش. میگه برای فرعون هم نذر فرستادیم. فرعون خدا سنگ تموم گذاشته براش. من یه دلیلی که احساس میکنم، خب نمیدونم راست و دروغش رو دیگه خدا خودش میدونه، چون این بزرگت حضرت موسی علیه السلام و پدرخوانده حضرت موسی بود جورایی، خدا خیلی بهش مهلت داد، خیلی سنگ تموم برای انذارش گذاشت، حتی به حضرت موسی گفت بلند باش حرف نزنی، چون جایگاه پدر رو یه جورایی داشت براش. ببین چقدر خدا همه چی رو حساب میکنه. الله اکبر. حالا الان تای جهنم نخواست ایمان بیاره، ولی حقش رو ادا کرد خدا، یعنی تو دنیا پاداشش رو داد. شما سوره اعراف رو بخونید، اونجا نذر رو خدا برای فرعون دونه دونه گفته، بارها بارها، یه بار ملخ فرستاد، یه بار قورباغه فرستاد، یه بار رود نیل خون شد. یعنی فکر نکنید یه های عذاب اومده برای فرعون، خیلی خدا تلنگر بهش زد، قبول نکرد، حاضر نشد از تکبرش بیاد پایین. کذبو به آیاتنا کله ها، یعنی هرچی آیه فرستادیم این تکذیب کرد. آل فرعونا یعنی با هم بودن، اون جمع بودنشون رو خدا میخواد مد نظر داشته باشیم. فاخذنا هم اخذ عزیز مقتدر، پس ما گرفتیمشون به گرفتن عزیز مقتدر گرفتیمشون، گرفتنی که هیچ کس نتونست اون رو عوض بکنه، توش دخل و تصرف بکنه، نجات بده کسی رو. ببین با قدرت مقتدرانه. حالا خدا رو میکنه به کفار زمان قرآن، میخواد از این پنجتا داستان نتیجه گیری کنه براشون. خب چند تا گزینه وجود داره برای اینکه شمایی که داری عذاب و تکذیب میکنی، قیامت رو تکذیب میکنی، اون عذاب اتفاق نیفته برای شما، یعنی شما هم مثل اونها تکذیب بکنید اما عذاب نشی. گزینه اول، یک، آیا کفار شما از اونها بهترن؟ یعنی شما مثلا خونتون رنگین تره، شما مثلا آدمای خاصی هستین، ژن خوبین، چی هستین شماها، چه تفاوتی با اونها دارین که الان فکر میکنید تو اگه کف بکنی عذاب نمیاد، عذاب مال اونها بوده. گزینه دوم، املکم براءتون فی الزبور، یا اینکه شما یه براءتنامه، امون‌نامه، چیزی تو کتاباتون دارین، تو کتابای آسمانی. زبور کتابای آسمانیه، یعنی شما یه بیاید یه سندی مدرک چیزی نشون بدید که شماها عذاب نمیشی، شما کافرا. سوم، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا نه یه توهمی دارن اینا، مشکل اونجاست، توهمشون اینه که ما یه جمعی هستیم منتصر، همدیگر رو یاری میرسونیم، از همه به خاطر همدیگه از اون از عذاب انتقام میگیریم، یعنی جلو دست خدا بلند میشیم، هم رو یاری میکنیم نمیذاریم خدا ما رو عذاب بکنه. کدوم یکی از ایناست دلیل شما برای ایمان نیاوردنتون؟ خب من این همه مثال برای شما آوردم که تکذیب کردن عذاب کردن، حالا تو جور چه حساب داری تکذیب میکنی میگی عذاب نمیاد؟ ما جمعیم همو یاری میکنیم نمیذاریم خدا عذاب کنه. آره مثل پسر نوح دیگه، آره مثل پسر نوح، خدا عذاب میکنه ولی من چیکار میکنم؟ میرم یه جایی نجات میدم خودمو یا جلوش در میام. حالا سیح زمال جمع و یولونت دوبار، خدا چیکار میکنه؟ به زودی جمع اونها رو هزیمت میکنه و همشون پشت خواهند کرد، یعنی جمعشون رو به هم میزنه، نابود میکنه و همشون پشت خواهند کرد، یعنی یکی یکیشون از هم فرار میکنه. بله ساعت و موعد هم و ساعت و عدها و امه، بلکه ساعت موعد اونهاست، همون ساعتی که اقتربت ساعت. خب من بگم به شما که قیامت اصلش قیامت صغراست؟ چرا؟ ظهوره، اصلش ظهوره، ساعت ظهوره. یعنی ظهور شد، کسی ایمان نیاورد، اون همه معجزه قرار خدا نشون بده امام زمان رو ثابت کنه، الکی که نیست، اتمام حجته. امام زمان رو دیدن همه مردم، یقین کردن امام زمانه. دو حالت داره، یا ایمان میارن یا کفر میورزن. کفر ورزیدن همونجا عذاب میان. بله ساعت و موعده هم، ساعت موعده اوناست. چرا من میگن ظهوره؟ چون مطمئن باشید ظهور قبل از قیامت کبراست. پس ما اونی که نزدیکتره باید بگیریم دیگه. قیامت سر جای خودش، اون عذاب آخرت. اما عذاب دنیا کجاست؟ ظهوره، برای قوم آخر، قوم آخر الزمان. بله ساعت و موعده هم، ظهور موعد اونهاست. اون روزی که ظهور بکنه امام زمان علیه السلام، کافی کف بکنه، اون وقت دیگه از اون عذابای صیحه‌ای میفرستن، دیگه کسی نباید زنده بمونه کافر. و ساعت و ادها و امر، ساعت خصوصیتش این هست که هم غیر منتظر است هم تلخ. و ادها و امر هر دوتاش اسم تفضیله، یعنی غیر منتظر ترین اتفاق هست و تلخ ترین اتفاق هست. برای کیا؟ برای این کفاری که الان مخاطب قرآنن. هرچی خدا قرآن رو آسان کرد برای ذکر قبول نکردن. جنبندی این سیاق چی میشه؟ دعوت مکذبانه رسول انذار دهنده صلوات الله علیه و آله. به تذکر پذیری از قرآن کریم با مشاهده عاقبت تکذیب اقوام پیشین و مقایسه خودشون با اونها. این شد سیاق دوم. برپایی قیامت رو باور ندارند. ببینید مشکل مخاطب این قرآن چیه؟ برای اینکه از هوای نفسش نخواد دست برداره، قیامت رو انکار میکنه. حالا این دوتا سیاق، خدا وکیلی بینی و بین الله، کافی بود برای ایمان آوردن، ولی نمیاره. نتیجه چی میشه؟ تکذیب رو به جرم میرسونه، یعنی سبک زندگیش میشه مجرمانه دیگه، از تقوا کلا فاصله میگیره. چرا؟ چون رسول رو برگردوند. رسول رو برگردونه هدایت نمیرسه، انسان 100% تو مسیر اشتباه همه زندگیش رو انجام میده، یعنی سیره میشه مجرمانه. خب حالا گفتیم ساعت قیامت صغراست، ظهوره. حالا اون دنیا چی؟ قیامت کبرا چی؟ قرار چی بشن؟ ان المجرمین فی ضلال و سعر. یعنی ظهور برسه عذاب دنیاشون میرسه، بعد حالا تو قیامت کبرا که ساعت واقعی هست، یه ساعت حقیقی و بزرگ هست، اون موقع چی میشن؟ ان المجرمین فی ضلال و سعر. قطعا مجرمین در گمراهی و آتش زبانه کشنده هستن. ببینید من اینجا گفتم شاهد دارم که اون سعر آتش سوزانه، اینجا آتش سوزانه، یعنی تجلی همون اون چیزی که اینها ازش فرار میکردن، اتفاقا میفتن توش. میگفتن ما اگه پیرو به این پیامبر خدا بشیم میسوزیم، اما در واقع کسی که پیرو به هوای نفسش باشه میفته تو سعر. و این روی مقدار خودمون دو تا چهار تا بکنیم تو ذهنمون، با تجربه همه چیزهایی که شهود کردیم توی زندگیمون، میبینیم که کسی که از هوای نفسش پیروی میکنه واقعا میسوزه، بدبخته، همیشه درگیره، افسرده است، کم میاره، دوز به مالش میزنه، اعصابش خورده، هی بعد مواظب باشه، آرامش نداره. کسی که آرامش نداره داره میسوزه، درسته؟ حالا تجلیش میشه آتش سوزان قیامت، هم دنیا میسوزه هم آخرت. جا داره که بیایم از این قرآن درس بگیریم. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. روزی که با صورت در آتش کشیده خواهند شد، بچشید مس سقر رو. سقر رو خدا چون تو سوره مدثر اونجا توضیح داد چجور عذابی هست، اینجا خدا میگه که حالا بچشید لمس کردن مس اون سقر رو، یعنی دیگه میافتن شهودی توش. به عین الیقین لتروان نها عین الیقین، میبینن آنچه را که یک عمر تکذیب میکردن. مس کردن سقر، بچشید مس کردن سقر را، همون چیزی که تکذیبش میکردیم. چی؟ مس سقر چیه؟ بس کردن سقر رو بچشی. سقر همون جهنمی که تو سوره مدثر توضیح داد دیگه، لا تبقی و لا تذر، آتش سوزان. آتش سوزان رو مس میکنن، یعنی باش زندگی میکنن دیگه، یکی میشه وجودش با آتش سوزان. حالا میگه بچش همین عذابی رو که این همه گفتیم هست، گفتی نیست.
مس همون لمس، هم
لمس کردن، یعنی شهود بودن، اون شهودی بودنش، اون عینی بودنش رو میخواد برسونه. انا کل شیئن خلقناه به قدر، قطعا ما هر چیزی رو خلق کردیم به قدر، با اندازه هاش، با تقدیراتش، جز به جز. شب قدر نزدیکه، حواست باشه، قرار خدا همه چیز رو به قدر تقدیر بکنه، خلق بکنه. یکیش ظهوره، خدایا امسال این دعای فرجای ما مستجاب بشه، خدایا. و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، و امر ما نیست جز یکی، مانند یک چشم برهم زدن. فکر نکنید کار سختی هست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. من اشتباه خوندم، کن فیکون. یکی بود، نمیدونم خدا کی بود، شهاد انور بود، کی بود که خیلی کلیپش هم پخش شد، خیلی همه به وجد میمدن این میخون، همین آیه کن فیکون رو میخون، چند بارم هی تکرار کرد، تو همه شون هم اینطوری میخون. ای یقول له کن فیکون، هی لحنش رو عوض میکرد. خب هی بین این وای میستا، بابا این چه طرز قرآن خوندنه؟ بدترین جمعه میستاد وقتی خدا میگه کن، همون لحظه چیه؟ فیکون. به اینش نباید این تدب، این چیه؟ تلاوت بدون تدبره، تلاوت با تدبر باید معنا رو القا کنه. حالا ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکه، ما قطعا هلاک کردیم اشیاءتون رو، پیروانتون رو. چقدر جالب، ببینید پیروانتون رو، اکفار و کم، یعنی الان مخاطب کیه؟ همون مجرمینی که الان قبول نمی کنن قیامت هست، مخاطب قرآنن. خب خدا میگه ما پیروان شما رو نابود کردیم، یعنی انقدر شما ها گردن کلفت شدید توی کم، اون قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعون، اونا پیروان شما محسوب میشن. یه قوم لوط رو مثلا براتون، یه دونه گناه میکنن انقدر عذاب شدن یه هایی باران سنگ. یعنی کسایی که الان هستن انگار یه جورای رهبران اونها حساب میشن توی جریان کفر و تکذیب، یعنی اونا سطح پایین و نازلی از تکذیب و کفر رو داشتن، اون بلا سرشون اومده. شماها باباهای اونایید، انقدر گردن کلوف شده تو این قضیه. چرا؟ چون همه اونا رو دیدید باز دوباره دارید کفر میکنید، و دوز فساد و فسق الان خیلی بالاست، خیلی بالاست. همون گناه حضرت لوط خیلی مشمعز کننده و زشت و پسته. خب با این حال چیزهای الان داره تو الان اتفاق میفته که من الان حتی خودم عبا دارم از این که بخوام بهش فکر کنم، چه برسه بخوام بگم براتون. متوجه؟ یعنی حتی به این اندازه که بیاد تو ذهنم تا بخوام برای شما بگم ازش عبا دارم. پناه میبریم به خدا که اون عذاب ساعت، ادها و عمل، اسم تفضیل بود دیگه، یعنی اونا رو تو چنیدی؟ این از همه اونها غیر منتظره تر و نابود کننده تر. حالا منتظر باش ببین، کسی که بخواد با این سوره قمر ایمان نیاره دیگه حقشه اون مدل عذاب. فهل من مدکر، پس آیا تذکر گیرندهی هست؟ و کل شیئن فعلوه فی الزبر، و همه چیز رو خدا انجام داده در زبر، کتاب های آسمانی. و کل صغیرن و کبیرن مستتر، کوچیک و بزرگش اونجا نوشته شده توی زبور. حالا خدا هیچ وقت انذار رو بدون تبشیر باقی نمیذاره. کتاب های آسمانی جمع زبور در مقابل چند تا آیه انذار رفتیم تا اینجا؟ 53 تا آیه از 55 تا آیه چی بود؟ انذار بود. دو تا آیه حالا خدا تبشیر میاره مال کسی که تا اینجا این سوره که رسید دیگه انتخاب کرد که مدکری باشه که الان میخواد مورد تذکر این قرآن قرار بگیره. نوش جونت باشه. ان المتقین فی جنات و نهر. قطعا متقین اونهایی که ببین اون تکذیبش رسوندش تو عمل به جرم، این معلوم میشه تصدیق کرده، تذکر پیدا کرده، شده چی؟ متقی. یعنی بعد رفته عمل هم کرده به این محتوای این قرآن. اینها کجا میرن؟ اونا فی ظلال و سعور بودن، اینا فی جنات و نهر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در جایگاه صدق یعنی چی؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص نزد اون خدای فرمان روای مقتدر. درسته که خدا عزیز مقتدره، درسته که ملک مقتدره، ولی همین قدم به متقین مهربونه که خودش رو پاداش میده. عند ملک مقتدر خودش رو پاداش میده به افرادی که خالصانه در موضع صدق تقوا پیشه کردن، عاشق خدا شدن. همه عالم مکذب کافر، اما او گفت که من خدا رو انتخاب میکنم. نوش جونش باشه، خود خدا به عنوان پاداش توی بهشت رضوان خدا. اللهم ارزقنا. تهدید و انذار شدید مجرمان مکذب و بشارت پرهیزگاران سیاق آخر سوره قمر بود. توی این سه تا سیاق، توی این سیری که داشتیم، سیاق اول اتمام حجت بود، سیاق دوم تذکر پذیری از قرآن بود، سیاق سوم انذار و تبشیر. پس این سوره چی میشه؟ مقابله با تکذیب رسول منذر از طریق هشدار و اتمام حجت، دعوت به تذکر پذیری از قرآن کریم و انذار از عاقبت سخت. انشالله که سوره قمر کفایت ایمان و تقوای ما رو، تقوای خالصانه ما رو انشاءالله داشته باشه برای یاری امام زمانمون در دنیا آخرت. نونشو بخوریم، صلوات بفرستیم.